أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره ادله استحاله تناسخ بود. به دلیل چهارم رسیدیم. حاصل دلیل چهارم این بود که اگر بنا باشه روح از بدن خود که مفارقت کرد به بدن جدیدی متعلق بشه، از دو حال خارج نیست، یا اون بدن جدید خودش روح داره یا نداره. اگه روح نداشته باشه، ببخشید، اگه روح داشته باشه، اجتماع نفسین در بدن واحد میشه و این کثرت واحد است و محاله. و اگر روح نداشته باشه، لازمش رجوع از فعل به قوه است و رجوع از فعل به قوه محال است به سه دلیل. این خلاصه استدلال چهارم. جوابی که ما دادیم، اولا گفتیم که این استدلال اخص از مدعاست، برای اینکه اون جایی رو که نفس هیچ فعلیتی پیدا نکرده باشه و بخواد از بدنی به بدن دیگر خارج بشه، یعنی منتقل بشه، این رو این دلیل شامل نمیشه. حالا اشکال دوم و ثانیاً ان تعلق نفسین به بدن واحد، اون ثانیان را که قبلا گفتیم خط بزنید، چون چون بعدش این میشه چهارم، میشه رابعن. فعلا دوباره اون عرض میکنیم. ان تعلق نفسین به بدن واحد انما یستحیل لو قلنا به مقالت صدر المتعلهین. ملا صدر قائل است به این که بدن یه ماده داره، یه صورت. صورتش عبارت هست از چی؟ از نفس. که این نفس یک وقت فقط نباتیه، نفس نباتی میشه صورت. پس بدن در حقیقت مساویست با، ملوصدر نظرش اینه، بدن مساویست با جسم به علاوه نفس، نفس نباتی در جنین. و نفس بدن مساویست با جسم به علاوه نفس نباتی و نفس نباتی حیوانی در نوزاد، و همین بدن مساویست با جسم به علاوه نفس نباتی حیوانی انسانی در انسان عاقل. یک کسی به مرتبه عقل برسه، نفسش مادی مثالی عقلیه. در جنین نفس فقط مادیه، برای اینکه یه جسم داره و یه نفس نباتی، یعنی مرتبه نباتی نفس رو داره که مادیه. بدن مساوی است در بالاتر با جسم به اضافه نفس نباتی حیوانی، و همین بدن مساوی است با جسم به اضافه نفس نباتی حیوانی انسانی. به تعبیر دیگر روح در این عالم همواره صورت بدن است به نظر ملا صدرا، منتها گاهی صورتی است فقط مادی در جنین، و گاهی صورتی است مادی مثالی. نه چند بار اینو توضیح دادیم تا حالا. و گاهی صورتی است مادی مثالی عقلی. پس به هر حال صورت البدنه، نفس صورت البدنه. صورت در یک ماده یک صورت بیشتر نیست، چون صورت ما بهی فعلیت الماده. بنابراین نمیشه که در یک بدن ما دو تا نفس داشته باشیم طبق نظر ملا صدر. اما ما گفتیم این مبنا درست نیست. و اما اذا قلنا به تجرد نفس سل انسانیه و کون البدنه آلتن لها، فقط بدن یه ابزاره. خب این دیگه انتقال، یعنی دو تا روح در یه بدن بخوان باشن، یعنی دو تا روح با یه ابزار کار بکنن، محال نیست. شما میگیم محاله، ما میگیم نه، نمیشه. آقا و خانم هر دو نویسندن، ولی اینقدر پول ندارن که دوتا قلم بخرن. یه قلم دارن، یه خورده این مینویسه یه خورده اون. بله. یا آقای از دوستان ما میگفت ما وقت دو حجره بودیم یه قاشق داشتیم، یه قاشق من میخوردم با غذا، یه قاشق اون، با یه قاشق هر دو میخوردیم با هم حجره. ما ابزار که شد، خب میشه ابزار، صورت که نیست. با یه بدن دو نفر کار کنن. و سالسن دستم بدنه، و سالسن بعدن هم بگید اشکال نداره. حالا شما بگو انسان، این که میگیم بدن، نه بدن جسم نیست. اگه اینطوری باشه که بدن با جسد یکی میشه، بله 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 بله، ایشون همینو میگه، جسمانیت الحدوث یعنی همین. اون مرحله آخرش هم صورتی است تو همین ماده و صورت. اگر گفتی بدن یک ماده داره یک صورت، منتها یه صورتی داره که تعقل هم داره، بله بدن میشه انسان عاقل. بله، هول نکنید. کسی که اون مبنا رو قائل شد پای این لرزش هم میشینه. و ثالثاً، بله، اشکال سوم این است که ان تعلق نفس، نفس شاب مثلا به بدن مثلهی، ایه جوونو مثلا حضرت عزیر، حضرت عزیر علیه السلام، حالا نمیدونیم جوون بود یا نه، حالا فرض کنید جوون، جوون بود و وقتی وارد اون قریه شد دید همه مردن، گفت انا یحیی هذه الله بعد موتها. وقتی این حرف زد فاماته الله، خدا خودش هم برد پلو اونا، فاماته الله مئت عام ثم بعثه، بعد او رو برانگیخت. برانگیخت یعنی چه؟ یعنی همون بدن آدم جوونه، نمیدونم 70 ساله 60 ساله، اون وقتا جوونا 50 60 70 ساله بودن دیگه، عمر 1000 سال بوده، حالا کم شد. بالاخره روح اومد به همون تعلق گرفت. خب شما فرمودید که این بازگشت از فعل به قوه است. نه، چه بازگشتی؟ بله، اگه روح میخواست بره توی بدن نوزاد، ولی نه، میخواد روحش به همون بدن تعلق بگیره. منتها همون یعنی همونی که خاک شده دوباره از نو ساختن، نو و نوار همون. یا مثل معاد، معاد دیگه همینطوره دیگه، کما فل معاد. معاد داره کل انسانها جردن مرد، همه امردن، هیچ که ریش نداره. خب روحا تعلق میگیره به یه بدن جوان سرحال، این خب کجاش رجوع از فعل به قوه است؟ لیس رجوعا من الفعل، یعنی حرکت نزولیه. کجاش حرکت نزولیه؟ الالقوه لامکان احتفاظ نفس به جمیع کمالات حل علمیه و العملیه. رجوع از فعل به قوه این بود که یه نقصی پیدا کنه، یه تنزلی پیدا کنه. نه، نه که تنزل پیدا نمیکنه، که حتی قوت هم پیدا میکنه. یعنی جوری میشه که حافظش که اینجا بود همه چیز یادش نبود، 20 سال پیش خودش و خیلی چیزاش یادش نبود، اونجا جوری میشه که همه چی یادشه. و وجدو ما عملو حاضر، همه چی یادش، هم علمش علم کام، هم قدرتش، جوون سرحاله، بالاخره قوی پنجه میشه. اینم اشکال سوم. و اشکال چهارم و رابعا، سلمنا انهو رجوعان، بگیم بابا رجوع باشه، یعنی یه حرکت نزولیه. انهو رجوعان من الفعل الالقوه. بگید آقا اگر بخواهد روح به بدنی که روح ندارد تعلق بگیرد، این بازگشت از فعل به قوه است. خب میگیم باشه، لکن لا دلیل علی استحالتهی. شما سه تا دلیل آوردید بر این که رجوع از فعل به قوه چیه؟ محاله. دیروز سه تا دلیل گفت. دلیل اول چی بود؟ دلیل اول حالا می نویسیم. اما الاول بلا دلیل استراته و ما و جمیع و ما ذکرتموه و مخدوش، همش اشکال داره. اما الاول، این اما الاول به اون و جمعی و ما ذکرتموه میخوره. اما دلیل اول، دلیل اول اعنی این که گفتید حرکت و نفسه، گفتید جوهریتون، بله، و حرکت و حرکت الجوهریه ذاتیتون، یا کل حرکت جوهریه بفرمایید ذاتیت، و ذاتی لا یختلف و ولا یتخلف. گفتید حرکت نفس یک حرکت جوهریست، این که سیر کرده از عجز به قوت، از جهل به علم، این یک حرکت جوهری است. ما هم قبول داریم حرکت جوهر. گفتید حرکت جوهری ذاتی است و ذاتی هم لا یختلف ولا یتخلف، پس نمیشه برگرده، پس نمیشه برگرده، نمیشه این که حرکت کرد رفت به بالا برگرده دوباره به پایین. خب اولا و فیه عمل اول ففیه ففیه اولا النقض بما بعد الموت. این وقتی نفس از بدن جدا شد، نفس هست یا نیست؟ ذاتش باقی هست یا نیست؟ خب باقیه. حیثا ان نفس یستحیل حرکتها الا مبن بعد الموت اندکم. به نظر شما میگید آقا همین که از بدن مفارقت کرد حرکت محاله. خب میگیم چطور این حرکت جوهری که ذاتی بود تخلف کرد؟ و شما نگفتید حرکت جوهری ذاتی است و ذاتی لا یختلف و لا یتخلف. خب تخلف شد. نفس هست اما حرکت جوهری نیست. این به نظر خود شما. و یجوز و سکونها اندنا. نگید خب این که خودت میگی با فتوای خودت مخالفه. میگیم نه، فتوای ما هم این نبود که واجب است حرکت. فتوای ما چی بود؟ جواز. میگفتیم محال نیست. خب یعنی میشدم حرکت نکنه. پس به هر حال طبق هر مبنایی نقض میشه. این استدلال اگه درسته اونجا رو چی میگید؟ همین که اونجا خود شما به خصوص شما، حالا ما باز یه راه فرار کوچولویی داریم که ما میگیم میشه حرکت بکن. همطور که میشه حرکت نکنه میشدم بکن. اما شما که میگید محال حرکت، چی جواب میدید اینجا؟ حرکت نفس جوهری است، حرکت جوهری ذاتی است و ذاتی لا یختلف ولا یتخلف. پس اینم جواب، این جواب اول. بله ففیه اولا. و ثانیا اشکال دومش اینه که ان الاوسط بین المقدمه ثانیه و ثالثه لم یتکرر. شما گفتید حرکت جوهری ذاتی ذاتی لا یتخلف. میگم این عیناً دقیقاً مثل اونه که میگه در باز است، باز در پرواز است. چطور؟ تمهید. تمهید یعنی رفتیم توی پاورقی. در پاورقی می‌نویسیم که چی؟ لذاتی معانن. ذاتی چندین معنا داره. المنطق و اگه مراجعه فرمایید در بحث برهان، در مقدمات برهان ظاهراً هفت معنا برای ذاتی اونجا شمرده. ما به هفتاش کار نداریم، دو تا معناشو بهش کار داریم. همون دوتایی که بهش کار داریم اینجا متعرض میشه. یکیش المقوم و یسما ذاتی باب ایساغوجی. شنیدید که باب ایساغوجی میگن ذاتی، میگن هر محمولی یا ذاتی است و یا عرضی. محمول ذاتی چیه؟ نوع. تمام الذات، جزء مشترک جنس و جزء مختص فصل. میگن ذاتی. در مقابل چی؟ و یقابله العرضی. این یه معنای ذاتیه. دوم ما بله الارضیل موجود و فزاد. یه وقت میگن یه چیزی ذاتیه، یعنی مال این ذاته. حرکت جوهری ذاتیه، یعنی در ذات شیء. معنای دوم، وقتی این دوتا معنا رو ذکر کردیم، حالا میگیم که حیثا ان ذاتی فی المقدمت الثانیه به معنا وصف ذات. وقتی میگید حرکت جوهری ذاتیه، یعنی حرکت جوهری صفت ذات شیئه، یعنی ذات شیء متحرکه، برخلاف حرکت عرضی. حرکت عرضی حرکت است در چی؟ در صفات شیء. خب حرکت جوهری ذاتی است، یعنی وصف ذاته، به معنی وصف ذات. فی المقدمت ثانیه به معنا وصف ذاتی، غلط نوشتیم، وصف ذات. وصف ذات بینما از ذاتی فی المقدمت ثانیه که میگن از ذاتی لا یختلف ولا چی؟ یتخلف. اون به چه معناست؟ بله، به معنی المقوم. کما صرح بذلک الحکیم السبزواری قدس سره در شرح منظومه، فی شرح المنظومه طبع ناب صفحه 126 در بحث وجود ذهنی و ذات و فی انحل وجودات حفظ، در بحث وجود ذهنی اونجا ایشون متعرض میشه که از ذاتی لا یختلف ولا یتخلف. ذاتی یعنی چیزی که عین ذات است و جزء ذاته، یعنی نوع جنس فصل. این لا یختلف، این لا یتخلف. اما حرکت که هرگز به این معنا برای چیزی ذاتی نیست، چون حرکت نحوه وجوده و مثل خود وجود برای هر ماهیتی چیز عرضیه. خود وجود عرضی هر ماهیتیه، تمام اوصاف وجود هم مثل خود وجود عرضی هن، ذاتی نیستن. ذاتی به معنای ذاتی باب ایساقوچی. پس شما اینجا گفتید حرکت جوهری ذاتیه، میگیم اگه مرادتون ذاتی باب ایساقوچیه، این مقدمه باطله. اگه نه، ذاتیه یعنی مال ذاته، یعنی وصف ذاته، میگیم خب درسته. اما این ذاتی لایختلف معناش نیست که هرچی وصف ذات بود لایختلف. چرا نه؟ میشه یه چیزی وصف ذات باشه، یه وقت هم ذات اونو چیه؟ نداشته باشه. وصف ذات میشه عرضی باشه. پس این وصف ذاتی به معنای مقومه که لایختلف و لایتخلف، این با اون نمیخونه. پس حد وسط تکرار نشده. اینم اشکال دوم این استدلال. البته اینی که گفتیم هم در شرح منظومه است، هم در حاشیه مرحوم آقای صدر که اسمش هست صحائف من الفلسفه، صفحه 109 هم در تعلیقه مرحوم آشتیانی هست. تعلیقه آشتیانی بر همین شرح منظومه صفحه 187. و هم تعلیقه مرحوم آملی درر الفوائد، تعلیقه آملی جلد 1 صفحه 101. اینم اشکال دوم به این استدلال. اشکال سوم، نخه تعلیقه حضرت مرحوم آقای صدر، نه شهید صدر نیست، مرحوم آقای آرزای صدر که یک وقت مدرس اخلاق بودن در حوزه، بله، استقامت یکی از کتابای ایشونه، دروغ، حسد و کتابای دیگه هم دارن. یکی هم از کتاباشون همین تعلیقه است که حضرت امام رضوان الله تعالی وقتی ایشون مشرف شده بودن نجف، اونجا سفارش میکنن که شما رفتید قم یه درس فلسفه شروع کنید، که ایشون تشوردن اینجا و یه فلسفه شروع کردن، شرح منظومه میگفتن و این تعلیقه رو بر اساس همون درس دارن نوشتن، بعدم اسفار شروع کردن. و اشکال سوم به این حرف، به این استدلال و ثالثاً، این ثالثاً باز یه تمهید میخواد. تمهید اینه که از ذاتی لا یختلف ای لا یتبدل. در همین آدرس هایی که دیدید اشاره کردم برید معناشو ببینید. ذاتی لا یختلف یعنی ذاتی جایگزین نمیپذیره، خلیفه نمیپذیره. یعنی نمیشه انسان که ذاتیش عبارت است از حیوان و ناطق، ناطقش بره ساحل بیاد، این میشه اختلاف. اختلاف یعنی جایگزین پذیری، خلیفه پذیری. ولا یتخلف ای لا ینفک انز ذاتی. ذاتی از ذاتی جدا نمیشه، یعنی نمیشه انسان باشه حیوان نباشه، انسان باشه ناطق نباشه. پس از ذاتی لا یختلف رو فهمیدیم. لا یختلف یعنی خودش بره جاش یه چیز دیگه بیاد. لا یتخلف، تخلف یعنی اصلا بره، چیزی هم جاش نیاد، هیچ کدومش نمیشه، نمیشه جاش چیز دیگه بیاد، نمیشه بره و هیچی جاش نیاد. خب این معنای از ذاتی لا یختلف و لا یتخلفه. حالا که معنای این روشن شد، نقول و ثالثاً ان ذاتی لا یختلف، این همون جوابیه که دیروز دادیم، ولا یتخلف مادامت ذاتو موجوده. بله، ذاتی نه اختلاف پیدا میکنه و نه تخلف پیدا میکنه مادامی که ذات موجوده. خب شما گفتید حرکت جوهری ذاتیه. ذاتیه چیه؟ ذاتیه اون نفسی است که متحرک است به این حرکت. چون بنا شد از اشکالهای قبلی صرف نظر کنیم، اشکال سومو بگیم. یعنی چه؟ یعنی اون ذاتی که واقعا ذاتی مورد نظر نیست و ازش صرف نظر کردیم، واقعا ذاتی مورد نظر هست. خب حالا اگر ذاتی مورد نظر هست یعنی چه؟ یعنی حرکت از نوزادی به پیری، این حرکت جوهری است. لا یختلف و لا یتخلف، این حرکت از نوزادی به پیری عوض نمیشه، یعنی نمیشه بشه حرکت از پیری به نوزادی. حرکت از نوزادی به پیری نمیشه هم منتفی بشه. خب باشه، منتفی هم نمیشه. لا یتخلف، هم لا یختلف هم لا یتخلف، چه ربطی به ما داره؟ ما میخواییم بگیم یه حرکت دیگه هست به نام از پیری به چی؟ به نوزادی. یه حرکت دیگه، اینم یه حرکت دیگه است، اینم لا یختلف ولا یتخلف، اینم حرکتی است جوهری ذاتی است، لا یختلف ولا یتخلف. اون حرکت لا یختلف ولا یتخلف یه حرکت، اینم یه حرکت. اون حرکت اسمش تکاملی بود، اینم حرکت چیه؟ تنزل. و من نعمره ننکسه فی الخلق، من ندیدم ولی میگن خیلی وقتها انسانها از جوانی که به سیر نزولی میرن میرسن به جایی که حالت بچه رو پیدا میکنن، همونطور بونه میگیرن، همونطور خیلی پرتوقع میشن، همش دلشون میخواد یک کسی نازشون رو بکنه. خب دو تا حرکت هر دوش هم جوهریه، چه ربطی داره به قانون؟ قانون میگه این مثل اینه، دیروز مثال زدیم، گفتید آقا حرکت از مثلا حالا آب، این مثال روشنترش اینه، آب بخار میشه، حرکت جوهری. حالا بخار دیگه نمیشه آب بشه، خب بخار هم برمیگرد میشه آب، یه حرکت دیگه است. نه اون حرکت ذاتیاتشو از دست داد، نه اون حرکت ذاتیش جایگزین پذیرفت، اون یه حرکته، یه سیر از آب به بخاره، حالا یه سیر جدیده از بخار به چی؟ به آب. نه تخلف است و نه اختلاف. بله؟ و اشکال همین کافیه، این دلیل اولی که آوردن. و اما ثانی، و اما ثانی دلیل دوم، برای اینکه بگن رجوع از فعل به قوه محاله، اعنی خب بله، یعنی به اون ذات کاری نداریم، اون ذات تا هست حرکتش هم هست، یه ذات دیگه هم محقق میشه با یه ذاتی دیگه. نه شما که میگی ذات همونه، برای اینکه حرکت رو چی میکنی؟ ذاتی نمیدونی، این جواب قبلیه. ولی اگر گفتیم حرکت هم چیه؟ جزء ذاته. خب حرکت جزء کدوم ذاته؟ همون ذاتی که تا اون وقت بود. حالا حرکت جزء ذات جدید، یه ذات جدید دیگه داریم با یه حرکت جدید. بله شما یه چیز درست تو ذهنتونه، میخواید با این جواب ما تطبیق کنید، اون چیز درست برمیگرده به جواب قبلی. و اما ثانی، و دلیل دومی که آوردن، گفتن که اعنی این که گفتید الف النفس و والبدن یخرجان معن من القوت الى الفعل، گفتید نفس و بدن با هم حرکت دارن، با هم از قوه به فعل خارج میشه. گفتید مقدمه دوم، به فلو تعلقت نفسون فارغت البدن به بدن جنین او غیرهی لازمه کون و احده ما بالفعل و الاخر و بالقوه. جیم لکن التالی محال. چرا؟ لأن یک مقدم اولتون این بود که ترکیب النفس و البدن طبیعی و مقدمه دومتون این بود که و ترکیب طبیعی، البته خوب خلاصهش میکنیم، اتحادیون طبیعی بود، حالا اتحادیون هم باشه، طبیعیون اتحادی و ترکیب طبیعی الاتحادی، این که سوال پیش نیاد، بین ما بالفعل و ما بالقوت محال. خب ففیه این استدلال هم ففیه اولا ان المقدمه الاولى ممنوعه. میشه یه آدمی بدنش رشد بکنه اما روحش رشد نکنه، نه معلوماتی کسب بکنه و نه ریاضتی بکشه که قدرت بدنی پیدا کنه. یه بچه رو به جای اینکه دست پا بزنه از روز اول دست پاش ریکار کنن ببنده که رشد نکنه. حالا یا بدنش مراقب باشن رشد بکن ولی روح رشد نکنه، روح راحت یاد. حالا فرض کنیم بدن رشد میکنه، بدن خیلی هم قوی میشه ولی هیچ معلوماتی کسب نکنه، نمیشه؟ چه لوز اینقدر آدم ها هستن که یه بعدی رشد میکنه، نمیشه؟ اینا دوتاش باید با هم رشد کنه، چه ضرورتی داره؟ سر این که ضرورت نداره این است که دو تا وجودن، یکی ابزار دیگری است. اونا که میگن ضرورت داره برای این که میگن یه وجوده، یه وجود مرکب است به ترکیب طبیعی. ما میگیم نه، ان المقدمه الاولى ممنوعه لجواز حرکت البدن بدون نفس. این اولا. و ثانیان انال ملازمه فی المقدمت ثانیه ممنوعتون. شما گفتید اگر نفسی که از بدنی جدا شده به بدنی دیگر تعلق بگیره اون وقت یکیشون میشه بالفعل یکی میشه بالقوه. لأن البدن امر بالفعل کالنفس. بدن که حیولا نیست، بدن مگه فعلیت نداره؟ نفس یک فعلیت است، بدن هم یک فعلیت دیگه. چطور شما گفتید اگر نفس که از یه بدنی جدا شده به بدن جنین تعلق بگیره لازمش این است که یکی بالفعل باشه دیگری بالقوه؟ آقا هر دو بالفعل هست. و ثالثاً ان مقدمت ثالثه ممنوعتون لمکان ترکیب بین الحیولا و سوره. چطور میگید نمیشه یک امر بالفعل با یک امر بالقوه ترکیب بشه؟ گفتی تالی محاله، لازم میاد یکی بالفعل باشه یکی بالقوه، این محاله. بله؟ مگه خودتون در فلسفه نگفتید که جسم مرکب است از یک موجود بالقوه که حیولاست و یک موجود بالفعل که عبارت است از چی؟ از صورت. و رابعا، بله؟ نه خیر. و رابعا ان قولکم ترکیب نفس والبدن طبیعی اتحادی انما یسه و فنفسل چی؟ نباتی. نفس نباتی صورت البدنه، اون ترکیبش با بدن ترکیبیست طبیعی، اما ترکیب روح با بدن مثل ترکیب موتور سوار با موتور ترکیب طبیعیه. ترکیب راننده است با ماشین. چرا؟ چون روح یه موجودیه تو بدن و رو بدن و همچی ترکیب شده و با بدن نیست، ولی موقع خواب که کجا میره؟ موقع خواب همون وقتی است که ماشین رو پارک میکنن صاحبخونه میره تو خونه. الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. توفی همواره داره انجام میشه. اینقدر از مرگ میترسیم، خواب خودش یه نوع مرگه. النوم اخ الموت. از چی میترسی؟ چقدر قشنگ گفته حافظ. این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کن. بالاخره پس چی میگه ترکیب نفس و بدن طبیعی اتحادیه؟ تا ربطی نداره، روح یه موجود متعالیه و بدن یه موجود مادی، اصلا با هم ترکیب نمیشن. اینم بعدم گفتی ترکیب اتحادی بین ما بالفعل و ما بالقوه محاله. این و خامس، اینو قبلا جواب دادیم که نه محال نیست. و خامسن که این البته همون میشه دیگه، خامسن این نیست، ترکیب بین انه، این که گفتی انه ترکیب است، حالا بی نویسیم نیه طوره، طبیعی اتحادی بین ما بالفعل و ما بالقوته لیسا به محال. بلکه اصلا فلاسفه میگن آقا ترکیب حقیقی منحصرن مال جاییست که یکی بالفعل باشه یکی چی؟ بالقوه. خود شما ملاحظه فرمون میگن ترکیب حقیقی فقط ما یه جا داریم در عالم و اون بین ماده و صورته. ترکیب ماده و صورت ترکیب حقیقیه. پس بنابراین دلیل دومتون هم تمام نیست. حالا میریم سراغ دلیل سوم انشاءالله در جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت.